ولی دونالد ترامپ در مصاحبه با CNN گفته است که عیب ها علیه پرزیدنت پیشین بنابر قانون شکنی های مالی کارزار پیش از انتخاباتی انتقام گیری سیاسی است. ستارمی دینیلز ادعا کرده است که در سال 2006 با دونالد ترامپ رابطه داشته است و پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 $130,000 به او حقی سکوت پرداخته شده است. داستان منطقه منهتن دلیل های را به هیئت دادگاه ارائه کرده است که نشان می دهد مایک کوهن، سابق وکیل شخصی ترامپ، در روزهای اخیری کارزار انتخاباتی ترامپ در سال 2016 به خانم ستارمی دینیلز پول پرداخت کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرکزی آموزشی اوریونو یک دری امید برای ده ها زن افغانستان است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری میگیرند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروین زیرهلو ارائه میکنم. هدیه سودوت هم پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتایی خود نیرو دهد. وی دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت میکند. هم درس روانشناسی میگیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند. شکیلا محمدی روز 30 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ممکن مثلا ما در ذهن خود مشکل داریم، ما نمیتونیم با فرزندان خود او را به میان بگذاریم، یا ممکن به خاطر که دلسوز هستیم و نمیخوایم که شوهر ما یا برادر ما یا خواهر ما اونا را هم به تشویق بسازیم، در این صنف اشتراک کردیم تا بتونیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل داریم، در ذهن داریم و همه روز ما را به همه روز ما را تحت کنترل خود قرار داده اون را از بین ببریم، اینجا اشتراک میکنیم.
روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
خانمایی که در اینجا میان وقتی که از اینجا میبرایند فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک عمق شده بتونیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی چی از نظر روحی. چون ما کسایی را داشتم در اینجا که واقعا برای من به قدر خوشایند بود که میامدن اینجا میگفتن که من یک قلم از دوایم از نسخیم کم شده. خانمایی را ما داشتم در اینجا و برای من بسیار قابل افتخار بود که ما تونستیم و این مرکز آموزشی تونسته که کمک شود بر خانم ها.
مرکزی آموزشی اوریونو برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تاسیس یافته، تدریجا گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود. وکیل احمد نظری یک دیگر از مهاجران افغانستانی افزود:
با مرور زمان تا حال دیدین خودم مشاهده کردین که سنتر دارای تقریبا 12-13 سن شدگی است که ما ابتدا از 4 سن شروع کرده بودیم و تنها 2 فن درس داده میشد، انگلیسی و روسی. اصلا ما بخش کامپیوتر داریم، بخش رسامی داریم و دیگه روسی است، انگلیسی است و بخش های هنرهای موسیقی، گیتار، بخش گیتار و در یک بخش اساسی ما که بخش یوگا به خاطر خانم ها تشکیل کردیم و بسیار مفید.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تاسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امیدوارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند. نیگورا نورزاده یکی از سازماندهندگان این مرکز گفت:
در صدد هزی هستیم که از هر رایی که شود به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با آغوش باز میپذیریم، البته چرا نه.
تاسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سن و سال گوناگون در حالی است که بعد از سری قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی میکنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبثکاری ها میکنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزد یکی از مرد کار بازارهای دوشنبه برای نیمروز یرمرکه جایهای کاری خالی تشکیل کردند. در آن صدها جای کار پیشکشی کارجویان شد، ولی مشاهده خبرنگاران آزادی نشان داد که خواهشمندان برای پیدا کردن جای کار در این یرمرکه خیلی کم بودند. حتی مرد کارانی که جای کاری عنیق ندارند برای پیدا کردن کار به یرمرکه نمی رفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یرمرکه با ده ها جای کار در نیروگاه راغون، شرکت های خصوصی و مقامات دولتی صبح 31 مارس شروع شده تا نیم روز ادامه کرد. معرکه در نزد بازار پیشین کبودی دوشنبه دایر شد که یکی از مکانهای جمع‌شوی مردکاران است، اما طلبات چندان زیاد نبود. شمس‌الدین خلوف برای پیدا کردن کاری بهتر به یرمرکه آمده است. حالا او به تعمیر خانه ها مشغول است. در یرمرکه به او رانندگی در نیروگاه راغون را پیشنهاد کردند.
شرایط کارش خیلی معوض.
کلی نمیدونم، کلی نو رفته فهمیدم.
خیلی اینجا نفهمون نباشه.
یک من در فهموندم همشه ایو. بو رفته دیدم در کار.
چی فهموندن؟
اکنی 200 روزی کاری بوده است. معوضش خیلی نو. جای خوب همونجا. همه ایسابی تعمیلتی همونجا.
اکثر کارجویان در اینجا یک سوال دارند. مقصود منان و نماینده شبکه های تقسیمات برقی دوشنبه میگوید سوال یکمی کارجویان معاش است.
مسئله معاش، شرایط کاری چند ساعت؟ 8 ساعت البته. برای 8 ساعت 1170 سومون اینکم. برای همینم مراجعه میکنم و کم نبیه.
مسئولین گفتند این معرکه را مخصوص به نزد مرد کار بازار آوردند تا این نفران جای کار یابند، اما مردکاران به یرمرکه چندان توجهی ندارند. از میان مردکارانی که ما صحبت کردیم هیچ کدامشان به یرمرکه نرفتند. دلاور اسکروف ساکن ناحیه واسه پیشتر به یرمرکه ها مراجعه کرده است. او به ما ورقه را نشان داده گفت مراتبه گذشته وقتی به یرمرکه رفت برایش رقمی تلفن دادند تا تماس گیرد، ولی به گفته خودش وقتی زنگ زد برایش گفتند که جای کاری نیست. همصحبت ما سبب دیگری نرفتن به یرمرکه را چنین شرح داد.
اوره بسیار معاش 2000 تا 1000 تا رای ما دورتره. مقصد کی مثال راه پولی کنه اجاره بتیم جای کارتی راه پولی بتیم مثال بودا مودا نمیشود تو خی خونه در شهر باشه مقصد جای خوب باشه مثال جای خوب چی باشه شرایط مستعد فوید باشه خی میشه بعد 2000 با 1000 کیو کار میکنه در تو ایشون
ماهانه از اینجا چقدر میبید؟
در ماهانه میگلتا که در در 2000 3000 میبید عبیون شد بدد میتا جوی خود میتا اما شما میتا شروع ساز بدین که شرایط کارهای حکومت دولتی
بیکاری یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. مقامات برای تامین مردم به شغل هر چند وقت چنین یرمرکه ها تشکیل میکنند، اما دیده میشود که کارجویان به آنها توجه زیادی ندارند و میگویند معاش بیشتر میتواند آنها را به این کارها جلب کند.
جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی
مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی آغاز یافت. ورزشکاران تاجیک در مسابقات جودو انتالیا گرند سلم در ترکیه به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. چهار بازی دور اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای یکم و دویم اپریل برگزار شد. در سه بازی میزبانان غالب گردیدند و یک دیدار با حساب مساوی خاتمه یافت. باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دسته خطلانی باختر با حساب بزرگ 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلاب دسته مهمان کوکتوش رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته اسخطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دور اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکند واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. متخصص ایرانی امین سبحانی که سرمربی دسته حاصلات فرخار می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شماره باشگاه های لیگ عالی فوتبال تاجیک کم است و افزود
نگاه و شناختی که از فوتبال تاجیکستان دارم و اینو به جرئت میگم اینها باید لیگشون رو تقویت بکنن، باید کیفیت لیگ رو ببرن بالا. با 10 تا تیم در یک لیگ، شاید 10 تا تیم برای مثلا 7 میلیون جمعیت خوبه، لکن امسال 10 میلیون جمعیت به نظرم 10 تا تیم کمه. چرا؟ چون 10 تا تیم ببین چقدر بازیکن میگیره و هر تیمی هم 5-6 تا لژیونر میگیره، پس دیگران دیده نمیشن.
بازی آخرین دور اول مسابقات میان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند شام 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار می شود. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارس تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در سابقه مردان 5 ورزشکار نمایندگی کرد. دو پهلوان تاجیک عابد جیبوف و بهروز خواجه‌زاده به دوری 8 نهایی راه یافتند. جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دوری اول بر گوستاف براولد از نروژیا دست بالا شده، در دوری دوم قهرمان بازی های المپی ریو 2016 فابیو باسیلی ایتالیایی را مغلوب کرد، ولی عابد در 8 فینال از جداکاری برزیلی ویلیان لیما ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال به نصیب ماند. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن تا 73 کیلو در دور اول مقابل والتری اولین از فینلاندیا پیروز شده، در دور دوم کوین هگ را از نیدرلند هم شکست داد، ولی در دور سوم از ایگر وانتکی آلمانی مغلوب شده از حق ادامه مسابقه محروم گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک در دور اول ناکام شدند. محمد صالح قوتوف در وزن تا 66 کیلو از دلشاد بیک براتوی ازبکستانی شکست خورد. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو قوازمایی را برقیب پرتغالیش جواو فرناندو باخت. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو از مارتین ماتیاس آلمانی مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انتالیا گرند سلم 600 ورزشکار از 83 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کرد. رقابت ها در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت گرفت. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا و 2 برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب نیدرلند با کسب 2 نشان طلا و 1 نقره مقام دوم را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 2 مدال طلا و 2 نشان برنجی مقام سوم را اشغال نمود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگاری من اگرچه یاد داشته است، ولی مسئله های مهمی تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خلق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگامی گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند، نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه به جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله ای که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارند. شما هم در کتابتان همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسئله ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوشش اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادند، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخشی اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت داده نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همینطور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و استیلوی عرب و اینها حرف پیش بیاد، فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که استیلوی عرب در ما نیست، استیلوی روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم. همین است وطن ما، ما همین وطنمون را خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم، یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی، و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد. ما باید کوشش کنیم، چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتوانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رو شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با صحنه اسپکتکل ادیب. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی،
اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدمای با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش‌آداب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همگی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش طلبه‌های مکتب میانش آورد در قطار عقب شینوندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن و وقتی صحنه سر شد هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی میشود خشین میشود خیلی متیش میشود که او از کار خودش ناراضی میشود، از این میفهمد که با مادر خودش ازدواج کرد به فکرم ناراضی میشود و چشماشو کور میکند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه میبازید، من تنهایم تنها، داد میزد، یعنی که فغان میکرد، گریه میکرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار کی گفت؟ که گفت بود دوغ زد و با بالا نگه گفت چراغ درگیران. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونم از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندا هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ ها بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیناً جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.